بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته این بحث مطرح بود که بالاخره آیا ابتلا در بعد از بلوغم جریان داره یا اینکه غایت ابتلا بلوغه، و کلامی از ابو حنیفه و شافعی نقل شد و امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ابتلا ملازمه با صحت معامله نداره. ممکن است که قبل البلوغ صبی را مورد ابتلا قرار بدن به این معنا که ولی ملاحظه بکند او ذات معامله را انجام بده، اما بین ابتلا و صحت معامله ملازمه ای نیست. و در کلمات امام این نکته هم وجود داشت که ما قبول داریم که ابتلا اطلاق داره. اطلاق یعنی هر نوع ابتلایی به هر کیفیتی. خب حالا اینجا عرضی که ما داریم این است که ببینیم آیا جمع بین این دوتا درسته یا نه. ما اگر ابتلا را بگیم مراد ابتلاء به غیر معامله است، وقت الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، وقت الیتاما بگیم امتحانشون کنن، معناش این است که دست اینا رو بگیرن همراه خودشون ببرن بازار. وقتی خود ولی داره یه معامله ای رو انجام میده از این سبی هم سوال کنه که به نظر تو این معامله درسته درست نیست، این نفع داره نداره، ببینم سبی چه مقدار میتونه اظهار نظر بکنه. اگر مراد این باشه یعنی ابتلاء به غیر معامله، اون وقت دیگه بحث از این که بگیم معامله سبی قبل بلوغ نکاح و قبل رشد اذا کان للاختبار صحیح و نافذون که ابو حنیفه گفته مجالی برش نیست. ابو حنیفه میگوید که ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، آیه شریفه میفرماید اگر قبل از رشد برای استیناس رشد مال رو به سبی بدن که سبی معامله کند اذا کان للاختبار، ولو هنوز رشیدم نشده اما صحیحون و نافذون، اون وقت بیاییم بگیم ما اصلا بحث ابتلا ارتباطی به معامله کردن نداره و شما ابو حنیفه اشتباه بزرگت این است که میگید وابتلوا الیتاما، ای وابتلوا به این که بدید مال و دستشون بدید بلدن معامله کنن یا نه. ما اصلا میگیم ابتلا معناش معامله کردن نیست، وابتلوا الیتاما یعنی اونها را آزمایش کنید. آزمایش کنید یعنی از غیر طریق معامله، نه اینکه مالو به دستشون بدید بگید برید تو بازار ببینیم چه کار میکنید، ازشون سوال بکنید، اونها رو در معرض معامله قرار بدید، اونها رو آگاه کنید. مثلا به این که بگیم خب اگر شما یه فرش اینطوری داشته باشی من بخوام از شما بخرم چند میفروشی به من، به این نحو اگر باشه اصلا دیگه بحث معامله نیست تا بحث صحت معامله مطرح بشه. اما ما تعلیقی که بر فرمایش امام رضوان الله علیه داریم اینه، امام می‌فرمایند که وابتلو اطلاق داره. اطلاق یعنی انها و انواع ابتلا، هر ابتلایی، هر نوع ابتلایی. خب یکی از مصادیق ابتلا، ابتلا از راه معامله است. یعنی یکی از راه‌هایی که ما سبیر و یتاما رو ابتلا کنیم این است که از راه معامله مال رو به دستشون بدیم ببینیم که آیا میتونن معامله کنن یا نه. سوال اینه آیا این نوع ابتلا ملازمه با صحت نداره؟ اگر شاره میفرماد وابتلو، بگیم ابتلا هم اطلاق داره، اطلاقش ابتلاء امتحانی را، ابتلاء معاملی را میگیره، یعنی شاره میگه باشه حالا ما رو به دستشون بدید ببینید که اینا رشد دارن یا ندارن، آیا این عرفن ملازمه با صحت نداره؟ ظاهرش این است که اینجا دیگه ملازمه با صحت داره. ما همین که بگیم خود ابتلاء اطلاق داره و اطلاقش شامل ابتلاء معاملی میشه، دیگه چاره ای نداریم که بیایم بگیم که این ابتلاء ملازمه با صحت داره. اما میتونیم بگیم ظاهر آیه این است که ابتلاء غیر معاملی رو میخواد بگه، چون آیه بعدش میفرماید تا مادامی که استیناس روش نکردید مال رو به اینها تحویل ندید. بله؟ فرق نمی کنه. نه فتفعو الیهم اموالهم، نه اگه استیناس روش نشد هیچی حق ندارید بهشون بدید، نه این که کل رو ندید هیچی حق ندارید بدید. چرا؟ نه نه، خیلی خوب. وابتلو یه راهش همین آزمایششون کنید. آزمایش دو جور میشه، یکی این که خودشون برن معامله کنن، یکی این که شما اونا رو در معرض سوال و جواب قرار بدید. چرا؟ چرا؟ اینم ابتلاست. نه اینم ابتلاست. اینم شما نه 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 او ابتلا به روزه مقایسه با او نکنید. ممکنه در بعضی از جاها تا خود عمل نباشه ابتلا معنا نداره. بگیم آقا شما آزمایش کنید ببینید این سنگو میتونید بردارید یا نه. اینجا نمیشه با سوال و جواب حل کرد، باید سنگو برداره. اما در باب معاملات که امور قراردادیه، هم میشه با خود معامله ابتلا واقع بشه هم با غیر معامله. این که شما میفرمایید در بعضی جاهاست، بگیم آقا شما ابتلا کنید ببینید میتونه روزه بگیره یا نه، این به غیر روزه اصلا ابتلا معنا نداره و محقق نمیشه. اما در باب معاملات الان شما ببینید یه مردی که یه شاگردی داره، متعال شاگرد به سن بلوغ روش نرسیده، این وقتی خودش داره با دیگران معامله میکنه میبینه که این بچه یه حرفی میزنه نمیزنه، از این کم کم میتونه بفهمه که این صلاحیت معامله کردن داره یا نداره. لازم نیست خود او مباشرتن و مستقیما معامله بکنه. خیلی خوب، میخوام این عرض کنم. ببینید من میخوام این عرض کنم، اگر یک کسی، خوب اینو دقت کنید آقا، خوب دقت بفرمایید، اگر یک کسی با وابتلو اطلاق داره، مثل امام رضوان الله علیه که تصریح فرمودن که اطلاق داره، نتیجه این است که خب پس اگر ابتلاء معاملی شد باید بگیم معامله صحیحه. بین ابتلاء معاملی و خود معامله و صحت معامله نمیشه تفکیک کرد. اگر گفتین ابتلاء کنید مال رو به دستش بدید بره تو بازار معامله هم بکنه، این باید بگیم صحیحه. بله ما داریم اشکال میکنیم، ما در جلسه گذشته بعد ببینید اگر یه کسی، یه فقیهی مثل امام رضوان الله تعالی علیه بگه وابتلو اطلاق داره، از چه نظر؟ یعنی اینکه کیفیت ابتلا چجوری باشه. ابتلا با به وسیله معامله، ابتلا به غیر معامله. ما عرضمون است که اگر اطلاق و قبول کردید، بین ابتلاء معاملی و صحت معامله یه ملازمه عرفی وجود داره. نمیشه شاره بگه آقا مالو بده دستش لل ابتلا، بره تو بازار معامله بکنه، بعد فرمود اما حواست باشه این معامله باطله، نافذ نیست. ولی اگر کسی بگه وقتلو، نه اطلاق نداره، بلکه انصراف داره به ابتلاء غیر معاملی. وقتلو الیتاما، بگیم آقا این انصراف قرینش چیه؟ بگیم همین حرفی که شافعی زد. شافعی میگه چون در دنباله آیه میفرماد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا، یعنی قبل از اینکه رشد را احراز کنید حق ندارید مال دستشون بدید، ولو برای ابتلا ما به حق ندارید دستشون بدید. پس میگیم آقا اون وابتلو الیتاما چیه؟ میگیم اون وابتلو الیتاما یعنی ابتلا از راه غیر معامله، یعنی خود ذات معامله رو سبی انجام نده، سبی رو ازش ابتلا این اختبار کنید، سوال کنید، بهش بگید اگر یه فرش اینطوری باشه چقدر باید فروخته بشه، اگر یه همچین فرش رو تو بخوای بخری با چه مبلغی تو این بازار میخری، ببینیم آیا قدرت برای نفع و ضرر و تشخیص نفع و ضرر دارد یا ندارد. و به نظر ما این از هر از اون احتمال اوله، یعنی این که ما بیاییم اول بگیم ابتلا طبق فرمایش امام اطلاق داره، معاملی و غیر معاملی رو میگیره، و بعد اون وقت بیاییم بین ذات معامله و صحت معامله تفکیک قائل بشیم، این نمیشه. بیاییم همین حرف رو بزنیم بگیم آه ابتلا اطلاق نداره. ابتلا در این آیه شریفه ظهور در غیر معاملی داره، خصوصا اگر این یتاما دختر باشن. خب به دختر معمولا با تأکیدی هم که اسلام داره که زن خیلی بیرون نره از منزل، بیرون نره تو بازار نره، بگیم خب ابتلا اینا رو چجوری باید انجام داد؟ بگیم مالو بدن دست دختر 8 ساله بره تو بازار ببین میتونه معامله کنه یا نه؟ نمیشه این رو ملتزم شد، منتها باید همون محارمش، همون اولیایش از این سوال کنن، ببینن میتونه تشخیص بده نفع و ضرر اجناس و معاملات رو یا نه. همین میشود ابتلا. بفرمایید. همون
از جهت اسلام و انصراف تو مقام بیان بودن نسبت به کیفیت ابتلا اخلاق
نشه، معلوم نیست. خب میگن اصل است که در مقام بیان، چون آقا هر دو شما شک کردید از این جهت در مقام بیان یا نه، اصالت کونه فی مقام بیان میاد. چرا میگه وقت رو؟ مثل اینکه اگر گفته بود وسعلو هم، یعنی هر سوالی میخوایی بکنی وقت رو، یعنی هر ابتلاعی.
این
نه حالا میگیم، حالا میگیم نه، ممکنه کسی بگه نه قبل از روش حتی دفع غیر استقلالی هم نمیشه کرد، یعنی با اجازه ولی بگن تو رو معامله انجام بده، باز اونم نمیشه. خب این مبتنی بر این است که ما بگیم دفع و دفع استقلالی بگیریم. خیلی خوب، خیلی حالا ببینیم که آیا دلالت بر او داره یا نداره. خب پس ببینید تا اینجا ما به این نظر رسیدیم که این وابتلو اصلا ظهور در ابتلاء غیر معاملی داره، و دیگه نه مجالی برای حرف ابو حنیفه است، عرض می شود که نه مجالی برای جواب شافعی، اصلا دیگه مجالی برای اینها وجود نداره. بفرم لازم نیمار بشوید در غیر فرص سوال ازش میکنیم
ما درست در غیر معامله باشه
در غیر ما نه، یعنی ابتلا غیر معامله که ما میگیم مقصودم این است که لازم نیست مال به این آدم بدید که با مال بره معامله بکنه.
مال
نه لازم نیست برای اینکه بفهمیم به حد رشد رسیده حتما مال به دستش بدیم، همین سوال ازش بکنیم. ببین عرض کردم یه شاگردی که کنار اوستاش واسده تو مغازه، این میتونه بفهمه که آقا الان این گرون فروخته شد یا گرون خریده شد، ارزون فروخته، میتونه بفهمه کم کم. اون مسئولش هم میتونه بفهمه این به این حد رسیده یا نرسیده. خب اما مطلب دیگری که عرض کردم، ما اینجا مطالبی که امام رضوان الله علیه مطرح کردن انصافا مطالب مهمی هست، ولو گاهی اوقات جسته و گریخته تو بعضی از حواشی به برخی از اینا اشاره شده، اما همه اینا رو بخوایم مطرح بکنیم. یکی دیگر از مطالبی که در این آیه شریف رو باید مطرح کرد این است که آیا ابتلاء در آیه لکشف البلوغ است یا لکشف الرشد؟ آیا ابتلاء در آیه لکشف بلوغ؟ یعنی خدای تبارک و تعالی می فرماید وابتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، یعنی تا اینکه ببینید که آیا به مرحله بلوغ رسیدن و ابتلا کاشف از بلوغ باشه، یا اینکه نه ابتلاء در آیه شریفه برای کشف رشده. حالا این نزاع رو کی مطرح میکنه؟ این نزاع رو کسانی مطرح میکنن که از آیه شریفه هم شرطیت بلوغ هم شرطیت رشد هر دو را میخوان استفاده کنن. اما ما که از اول گفتیم آیه فقط رشد را به عنوان شرط قرار داده، ما که به این نتیجه رسیدیم که آیه شریف ظهور در شرطیت رشد داره، دیگه مجالی برای این نزاع نیست. اما مثل امام بزرگوار، مثل مرحوم صاحب جواهر، مشهور فقها که از این آیه شریف هم بلوغ را و هم رشد را به عنوان شرط فهمیدن، اون وقت این نزاع مطرح میشه که آیا ابتلا مقصود خدای تبارک و تعالی فرد وقتل یتاما حتی اذا بلغ النکاح، این ابتلا برای کشف بلوغه یا نه این ابتلا فقط برای کشف رشده؟ عرض میکنم اصلا این نظر اون مبنا چیزه، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که این ازا شرطیه نیست، کمان که ما شرطیه قرار ندادیم و گفتیم از آیه شرطیت بلوغ نمیفهمیم، آیه یک شرط داره، اگر رشید شد این یتاما مالو بهشون بدید، دیگه بحثی نیست که ابتلا فقط شرط برای کشف رشده. اما مثل امام و صاحب جواهر که میان از آیه شرطیت بلوغ و رشد هر دو رو میفهمن، اون وقت اینا میگن آیا اینطوری بگیم وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ابتلا کاشف از بلوغ است، بعد خدا میفرماید حالا که بالغم شدن این آنست و من هم رشدن فتحو الی من واله هم. این یه احتمال، یه احتمال که نه این ابتلا کاشف از بلوغ نیست، ابتلا کاشف از رشده، بلوغ هم کاشف دیگری داره، بلوغ کاشف دیگری داره و ابتلا کاشف از اون نیست.
حالا
بله نه عکسشه، کسی که بلوغ و شرط میدونه این احتمال درش داده میشه. نه این به خاطر اینکه نه این به خاطر یه احتماله، ممکنه کسی بلوغ و شرط بدونه، مثل خود امام و این الان میخونیم بلوغ و شرط میدونه اما ابتلا کاشف از بلوغ نمیدونه، میگن ابتلا در آیه برای کشف از بلوغ نیست. اجازه بدید برای بحث دنبال بکنیم. عرض میکنم که روی اون احتمالات اربعه‌ای که امام رضوان الله علیه دادن، اول روی اون میفرمایند که فقط روی احتمال چهارم مجالی برای این نظریه وجود دارد که ابتلا کاشف از بلوغ باشه، رو احتمال چهارم. اما رو بقیه احتمالات اصلا مجالی برای این نظریه نیست. این یک. و می‌فرماید ما اصل احتمال چهارم رو که قبول نکردیم و تضعیف کردیم، علاوه بر این که اصل احتمال چهارم باطله، اینم که مترتب بر او هست، این هم یک اشکالات دیگری برش مترتبه. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که ما بگیم حتی برای غایت هست و غایت هم داخل در مقیاس، مثل اکل تو سمکه حتی رأسه هم. آقای عاشق همونجا بفرد بشینید. آقای عاشق، آقای مرتضایی همونجا بفرد بشینید. آقای همونجا بشینید بفرد. عرض میکنم که خب روی این احتمال میفرمان مسئله خیلی واضحه. وقتی خدا میفرماید وقتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی گفتیم حتی برای غایت، غایتم داخل در مقیاس، یعنی حتی بعد البلوغ هم ابتلا بکنید، دیگه نمیتونه ابتلا کاشف از بلوغ باشه. به عبارت اخرى اگر ما بخوایم ابتلا را کاشف از بلوغ قرار بدیم، بلوغ میشه مکشوف و هیچ کاشفی معقول نیست مقید به مکشوف بشه، معنا نداره. شما میگید که آقا وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی وقتی هم به بلوغ رسیدن باید ابتلا بکنید، پس معناش این است که حتی بعد البلوغ هم ابتلا بکنید، پس معناش این است که ابتلا کاشف از بلوغ نیست. این خیلی روشنه. احتمال دوم این بود که حتی برای غایت باشه، اما عرض میکنم که غایت داخل در مقیا نباشه. در احتمال اول گفتیم که غایت داخل در مقیا است، احتمال دوم بگیم که نه، غایت داخل در مقیا نیست. و احتمال سوم هم این بود که بگیم این بلوغ، این ابتلا استمرار دارد. وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، بگیم ابتلاء مستمر تا زمان بلوغ. امام فرمان روی این احتمال دوم و سوم هم باز مجالی برای نظریه نیست که بگیم خدای تبارک و تعالی ابتلا را میخواد کاشف از بلوغ قرار بده. چرا؟ میفرمان فإن الابتلاء إلى البلوغ لا يعقل أن يكون كاشفا عن، تقریبا نظیر همون دلیلی که برای وجه اوله، لأن الكاشف لا يعقل أن يكون مقيدا بالمنكشف، کاشف نمیتواند به مکشوف و منکشف مقید بشه. ولا مقیابه، چرا؟ لأن الابتلاء الى البلوغ یقتضی معلومیته. اگر گفت چاره، گفت از اینجا تا اینجا، خب این معناش این است که قبلا این برای ما معلوم باشه انتها. اگر گفتیم اینجا مقیاست، باید برای شخص مقیا و منتها معلوم باشه. و اگر ما بخوایم ابتلا رو کاشف قرار بدیم، معنیش هست که منکشف برای ما معلوم نیست و مجهوله. پس ببینید چقدر لطیف این استدلال رو در اینجا دارن. میفرمان شما اگر یه چیزی رو غایت قرار دادید، گفتیم آقا از قم تا تهران، این باید برای مخاطب اون تهران، اون غایت معلوم باشه که کجاست. اگر آمدیم گفتیم که آقا قم خودش میتونه بعداً برای شما تهران رو نشون بده، معناش هست که هنوز تهران برای شما معلوم نیست. پس نمیتونیم ما بیاییم اینجا بلوغ را غایت برای ابتلا قرار بدیم، از اون طرف ابتلا را هم اماره برای بلوغ قرار بدیم. خیر، ابتلا اماره برای بلوغ نیست. میفرمان بله، رو احتمال چهارم، رو احتمال چهارم اگر حتی رو حتی استینافیه بگیریم، ازار شرطیه بگیریم، آیه این میشه رب تلولیت آما حتی ازا بلقون نکاف این آنفسون من هم روشن فتوه و علیه من واله هم، که عرض کردم مثلا نحوه و لحن خوندنم فرق میکنه. امام میفرمان روی این احتمال چهارم که ان آنستم رشدن فتفه او مجموع شرط و جزا هست، میفرمان لا مانعه، مانع عقلی از اینکه ابتلا برای کشف بلوغ یا رشد باشه نیست. اون وقت میفرمان روی این احتمال چهارم دو تا احتمال در کار میاد، دو تا فرق در کار میاد. یک، وقتن الیتاما، و آیه این میشه فاذا بلغ النکاح بکشف الابتلاء عن بلوغهم فتفوا، آیه این میشه وقتن الیتاما فاذا بلغ النکاح بسبب کشف ابتلا از بلوغشون فتفوا الیهم اموالهم، این یک. یا بیم بگیم وقتلوهم لأجل انه اذا بلغ النکاح و کان ابتلاهم کاشفن ان رشدهم فتفوا. می‌فرمان روی احتمال چهارم باز ما دو تا احتمال در آیه شریفه میدیم، روی یک احتمالش ابتلا کاشف از بلوغه وابتلا الیتاما فاذا بلغ النکاح و کان الابتلاء کاشفا عن بلوغهم حد النکاح، این یک. دو، وقتل الیتاما فاذا بلغوا حد النکاح و کان الابتلاء کاشفا عن رشدهم، میفرماید طبق احتمال اول این مدعا ثابت میشه که ابتلاء کاشف عن البلوغ، اما میفرماید طبق احتمال دوم نه. حالا کدوم یکی از این دو احتمال درسته؟ ببینید میفرمان اصل احتمال چهارمو که ما قبلا آمدیم گفتیم باطله، اصل احتمال چهارم که بگیم حتی استینافیه ازا شرطیه ان آنستم فتفعو شرط و جزا رو هم رفته جواب برای ازا، امام فرمودن این باطله. یادتون هست فرمودن چرا؟ بله، خلاف ظاهره. ببینید یه نکته خیلی خوبی رو اون روز امام فرمودن، ما گفتیم بازم تأکید کنیم، این یکی از مبانی اجتهادی امامه و از نکات اجتهادی مهمه، و اون این است که فقیه در معنای آیات و روایات نباید خودشو محصور در قواعد ادبیات بکنه، فقیه نباید خودشو محصور در ضوابط ادبیات بکنه، بلکه فقیه باید ببینه که ظهور عرفی کلام چیه. حالا این ظهور عرفی میخواد مطابق با قواعد ادبیات باشد، میخواد مطابق با قواعد ادبیات نباشه. این خیلی تحولیه، خیلی از فتاوا، خیلی از استدلالهای فقها در کتب فقهیشون برای اینکه میخوان روی مر ادبیات جلو بیان. خب وقتی روی مر ادبیات جلو میان یه نتیجه خاصی هم میگیرن، اما ایشون برای قواعد ادبی برای ما وحی منزل نیست که ما بخوام اینا رو خودمون رو محصور به این قواعد ادبی بکنیم. ما هستیم و ظهورات عرفیه، ما هستیم و فصاحت و بلاغت قرآن، فهم عرف از آیه شریفه این نیست که فئن آنستم منهم رشدن فتسو الیهم جواب برای عزا باشه. ولذا یادتون هست امام برخلاف صاحب جواهر، صاحب جواهر عزا رو شرطیه گرفت، امام فرمود نه، عزا عزای شرطیه نیست. خب بیفرمان ما قبلا گفتیم اصل این احتمال باطله. حالا اونایی که مثل صاحب جواهر این احتمال رو قبول دارن، این دو تا احتمالی که روی این دو روی احتمال آمد که بگیم فعد وابتلا الیتاما اذا بلغوا النکاح و کان الابتلا کاشفا عن بلوغهم، این یک. دو بگیم و کان الابتلا کاشفا عن رشدهم، بفرماید این روشنه که احتمال دوم درسته، برای این که ابتلا نقشی در بلوغ واقعی سبی نداره، سبی به حد بلوغ میرسه چه ابتلا بشه چه ابتلا نشه. ما بخوایم ابتلا را کاشف از بلوغ قرار بدیم، این غیر مطابقه با واقع. سبی به یه حدی که میرسه حد بلوغشه، چه ابتلا بشه چه ابتلا نشه. میفرماید لأن البلوغ حد النکاح، بله این بلوغ حد النکاح، فإذا بلغ النکاح یعنی به حد نکاح قدرت برای جماع و زناشویی داشته باشه. و لأن البلوغ حد النکاح واقعا لا ربط له بالابتلاء فإن وجوده الواقعی حاصلون ابتلی الیتیم املا، چه یتیم ابتلا بشه چه نشه. و ربطو انما بین الابتلا و علم بالبلوغ، میفرماید بله ابتلا میتونه شرط برای علم بلوغ باشه نه شرط برای بلوغ. لذا آیم که مسئله علم بلوغ مطرح نکرده، میفرماید وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، خود بلوغ واقعی رو داره میگه نه علم بلوغ را. اما در رشد که میرسه نمیگه رشد واقعی، میگه رشد استیناسی، میگه اگه شما استیناس کردید رشد رو. فإن آنستم یعنی فإن علمتم، فإن آنستم یعنی فإن وجدتم. حالا من این رو عرض کنم، ممکنه بعضیا بگن آنستم یعنی باید اینقدر ابتلا بکنید، ابتلا ابتلا پشت سر ابتلا تا انسه به روش پیدا کنید. نه، آنستم یعنی وجبتم، آنستم این جانب تور نارا یعنی وجدم، به معنای استمرار نیست در ماده آنسته. پس ببینید در روش آنستم آمده، آنستم یعنی علمتم، وجبتم، افسرتم، اما در بلوغ نداره این رو. میفرمه وقتلالیت آما حتی ازا بلد، پس نمیتواند ابتلا شرط برای بلوغ و کاشف از بلوغ واقعی باشه. پس اینجا ما میگیم که ابتلا نمیتونه دلالت داشته باشه. فردا همین دنباله کلام امام رو ببینن آقایون، به روایتی از ابوالجارود تمسک شده، از اون روایت در تفسیر آیه است. بعضی ها میگن اون روایت دلالت برای این داره که این وقتلو برای این است که کاشف از بلوغ باشه. اون وقت باز این نکته هم اینجا باز عرض کنم، اگر یه کسی آمد گفت ما از آیه میفهمیم ابتلا برای کشف از بلوغه، دیگه به طریق اولا دیگه ابتلا معاملی نیست. اون روایت رو ببینید که میخوایم ان شاء الله اون روایت رو بحث کنیم. و صلی الله علیه و سلم.